وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سيدي طباطبائي يزدي قدس الله نفسه الزكيه، در همین مسئله شماره 6 که اقل و اکثر ایام عادت بحث می شود می فرماید که والاقوى کفایة الاستمرار العرفی وعدم مضرية الفترات اليسيرة في البين بشرط أن لا ينقص من ثلاثة، بأن كان بين أول الدم وآخره ثلاثة أيام ولو ملفقة، فلو لم تر في الأول مقدار نصف ساعة مقدار نصف ساعة من أول النهار ومقدار نصف ساعة في آخر اليوم الثالث لا يحكم بحيضيته لأنه يسير ثلاثة إلا ساعة مثلا. متنو میخوانیم جزء مکملات بحث هستش. اصل بحث که نسن و شهرتن برای ما این نتیجه به دست آمد که ثلاثت ایام در ابتدا شرط است و در اون ثلاثت ایام استمرار هم شرط هست که استمرار را از اطلاق خود نصوص علن اقل استفاده کردیم و مقتضای عمومات هم همان شد که گفتیم و خدا توفیق داد شرحش رو دادیم. بعد از آن که گفتیم استمرار ثابت شد، الان درباره معنای استمرار فقه باید نظر بدهد که این استمرار به چه صورت است. هرچند استمرار خودش موضوع حکم هست، فقها اظهار نظر به موضوع الزامی نداشته باشد. و گفته بودیم که نه، ما گفته بودیم واقعیت و تحقیق در فقه این است که تعیین موضوع و فهم موضوع و شناخت موضوع کار اصلی فقها نیست، کار مقلد است. اما یه استثناء داشتیم، اگه یادتونه چی بود استثناء؟ استثناء ما این بود که اگر شرع خودش یه امری را موضوع برای حکمش قرار میدهد، اون موضوع رو باید مشخص بکنه. دخالت فقه در موضوع ممنوع نیست ولی لازم نیست. اینه که میگیم بیان موضوع تقلیدی و استنباطی نیست، درسته، اما استثناش هم محفوظه که اون استثنا جزء اون ظرافت هست، یادتون نره. اینجا جزء همون موردیه که فقه برای حکم خودش موضوع تعیین کرده هست که استمرار وجود داشته باشد. پس استمرار رو از فقه میگیریم، از شرع میگیریم که استمرار وجود داره. ما در باره اشتراط استمرار بحث نداریم، اما خود معنای استمرار چه معانیه هستش؟ از معانی عرفی است. خود استمرار از معانی عرفی است، باید به عرف مراجعه کنیم که در آن حدی که جریان یا سیلانی دم در حد اقل صدق بکند، سلاست ایام عرفاً صدق بکند، این درست است. لذا از دید عرف فترات یسیره، اگر در ضمن همین استمرار یه فترت هایی، یک دقائقی، یک مقطعه های کوتاهی چند دقیقه در حد مثلا چند دقیقه اگر دم قطع بشود و خارج نشود اشکالی نداشته باشد. چرا؟ چون استمرار، خود استمرار فقهاً اعلام شده است، اما معنای استمرار معنای فلسفی نیست، معنای استمرار معنای عرفی است. قاعده ای که ما داریم همیشه، شما که فاضلید و اینها براتون کار ساده است، هر لفظی که در فقه موضوع حکم قرار بگیرن شرع میتونه تحدید کند. اگر تحدید آمد، تعیین آمد، همان حاکم و محکم است، جایی برای بحث ندارد. مثل موضوع کور آب کثیر که تحدید کرده یک وجب که چه از کنم 4 انگشت کم و زیاد بشود، کم بشود اشکال دارد. جایی که تحدید شرعی نباشد فهم عرف متبع است و باید از عرف سؤال بکنیم. یک مشکلی داریم، اون مشکل عملیه. چه مشکل عملیه؟ عرف، شنیدید که عرف تسامحی است، اینجا هم تسامح میکنه. یکی از نکته های اجتهادی این است که از عرف که استفاده میکند اون تسامح عرف رو رعایت کنه. شما یه مرتبه میگید عرف یکی دو نفری ره گذاریست، یه چیزی میگید خول عوام سربالا جواب میده دومیند، این عرف نشد. در عرف باید اون لایه تسامح عرفی با دقت اجتهادی حل بشود، در حدی که آدم نظر عرف رو احراز بکند. این یه نکته است که در بحثا گفته نمیشد، اما لازم است بدون این تحقیق رأی و نظر عرف را به دست آوردن و اعلام کردن قابل التزام نیست. چون اون حرفی که گفته ایم و شنیده ایم و شنیده ایم تسامح عرف همیشه وجود دارد. با تسامح عرف ما باید دقت در تحقق رأی عرف داشته باشیم. تمام. و قاعده رو هم دیگه در عرف مفصل بحث کردیم، در جاش که اگر اختلاف بود اعتبار ندارد، اگر بالا پایین بودم اختلاف ندارد. اگر عرف ثبات داشت و ظاهر بود و قابل اختلاف نبود، اون موقع اعتبار دارد. بسیار خوب. حاشیه دارم، اگرچند حاشیهشم حاشیه مفیدی بود. خود استمرار دم، استمرار خروج دم یا سیلان دم در مدت 3 روز، به قول آقای دکتر افشاگر سیلان دم در 3 روز، که من با ایشان شوخی کردم که گفتم اگر سیلان داشته باشد که 3 روز خون جوی خون می شود، و حق با ایشان سیلان دخل دارد، من تا سیلان و کل شیعه به حسابه دیگه. سیلان در یک حد بسیار باریکه‌ای که احساس نشود، مگر اینکه کرسوف رو بذارید و توسط کرسوف جریان خون رو کشف بکنید. و خود طرف خوب احساس میکند که الان سیلان دارد و نظر خودش برای خودش حجیت شرعی، فهم خودش برای خودش حجت است. الانسان علی نفسه بصیر. استمرار در این حد کافی است، فترات یسیر اشکالی ندارد، به شرط اینکه نقص در تحقق سه روز متوالی وارد نکند. مثلا اینطوری باشد که به انکان بین اول دم و آخره ثلاثت ایام، بین اولین خونی که میبیند، خب اون اولین خون رو صبح دیده یا ظهر دیده، بین همون اولین وجود دم و آخرش سه روز باشد، ولو ملفقه. منظور از ملفقه گفتیم چی بود؟ ملفقه این بود که فرض کنید ظهر دیده روز اول و روز آخرم تا ظهر باید جریانو ببینه. تا اینجا اگر باشد که ضرری به تحقق سه روز نزند، فترات یسیر مشکل ندارد. این فترات یسیر را هم عرف مشکل نمی داند، هم از نظر علمی جریان که وجود داشته باشد یک فترات یسیره صورت بگیرد اشکال ایجاد نمی شود. اما فلو لم ترد فی الاول، اینجا اشکال میکرد، مثال میزند که سه روز اگر یک ساعتش کم بشود دیگه تمامه. چرا؟ چون سه روز تحدید شده، از تحدید یک ساعت کم بشود از باب مثال موضوع محقق نشده است. فلو لم تر فی الاول، فلو لم تر فی الاول مقدار نصف، مقدار نصف ساعت من اول نهار، ساعت هشت صبح نیم ساعت ندید، و بعدم مقدار نصف ساعت فی آخر یوم ثالث، آخر روز سوم نیم ساعت اون آخر را ندید، آخر روز که چه شد؟ از سه روز یک ساعت کم شد. اینجا چی میگه؟ ساعت ششم چند ساعت میشد آقای؟ هفتاد و دو ساعت نمیشد، هفتاد سه روز کامل هفتاد و دو ساعت هستش، این شد هفتاد یک ساعت. لا یحکم به حیدیته، حکم به حیدیت نمیشد. چرا؟ لأنه یسیر سلاسا الا ساعت، الا ساعتا مثلا، الا ساعتا مثلا. در ادبیات خوانید که الا هم بعدش نصب میشد به یک دلیل، هم بعدش جر میشد به یک دلیل، ما دو صورتش رو خواندیم، الا ساعتا یا الا ساعتا مثلا. و اللیالی المتوسطه داخلتون فیعتبر الاستمرار العرفی فیها ایضا. خب طبیعتا دو شبی که متوسط هست بین این سه روز یعتبر الاستمرار العرفی، شب استثنا نیست که روز که میگیم شبشو دارد، بنابراین سه تا سه شب روز بگیم دیگه، ثلاثت ایام سه شب هم در زم دارد. فیعتبر الاستمرار العرفی فیها، در این سه شب هم، در این دو شبی که در وسط سه روز هست هم استمرار عرفی شرط است. بخلاف لیلت الیوم الاول و لیلت الیوم الرابع، بخلاف اون یک روزی که قبل میاد، قبل از اون که شروع بشد روز اول، و به خلاف اون شب چهارمی که بعد از کامل شدن سه روز هست، اونا دیگه خارج محدوده هستند و اشکالی ایجاد نمی کنند. این قسمت ها متن بود که برای شما خواندم، یه مطلب دیگه هم بخوانم تا برسیم به مسئله بعدی. فلو رأت من اول نهار اليوم الاول الى آخر آخر نهار اليوم الثالث کفا، سه روز میشد دیگه بلا اشکاله این هم مطرخانی بود، مسئله تمام. مسئله بعدی تحجیه شوی حیل نرستم انا استف ما اسمعيت
اول زمان که از فجر یا از طول اول روز اول
خب
اول ایام فجر این غروب
نه التفتت التفتت اسمع عزيزي بالنسبة الى التحديد بحاجة الى تحقق الدم، اول دم شوكت مثلا يوجد نحن نتابع ذاك الوقت، اذا هو يستمد الى يوم الثالث نطبق، اذا تكمل 3 ايام وليلتين يكفينا، ولما نعلن ان المقصد من اليوم لابد ان يوجد الدم في اول صبح في كل يوم في كل مسألة في كل مرحلة، لا ما يشترط في اي ساعة من ساعات اليوم بالنهار بالظهر قبل الظهر هو يحاسب شلون، يعني اليوم الاول اذا ينقص مثلا 5 ساعات علينا أن نحاسب ونطبق ونأخذ من يوم الرابع 5 ساعات حتى نكمل تفتوا تمام. المسألة السابعة، قد عرفت أن أقل الطهر 10 أيام، فلو رأت الدم يوم التاسع أو العاشر بعد الحيض السابق لا يحكم عليها بالحيضية، وأما إذا رأت يوم الحادي عشر بعد الحيض السابق فيحكم بحيضيته إذا لم يكن مانع آخر، والمشهور على اعتبار هذا الشرط أي مضي 10 من الحيض السابق في حيضية الدم اللاحق مطلقا، ولذا قالوا لو رأت تناتت مثلا ثم انقطع يوما أو أزيد ثم رأت وانقطع على 10 إن الطهر المتوسط أيضا حيض، وإلا لزم كون الطهر أقل من 10، وما ذكروه محل إشكال، بل المسلم أنه لا يكون بين الحيضتين أقل من 10. إن بس يبحث معروفي در فقه تحت عنوان نقاء متخلل، حكم نقاء متخلل یه بحثی است محل اختلاف است، مشهور و غیر مشهور. منظور از نقاء متخلل این است که یک کسی یعنی یک زنی 3 روز متوالی خون ببیند و بعد گفتیم که تا 10 روز اگر خون ببیند حیض به حساب میاد و استمرار گفتیم در 3 روز شرطه، ولی فاصلش در حد نقاء متخلل نباشد. چطوری؟ یعنی 3 روز میبیند یه مرتبه 4 روز پاک میشد، 4 روز طاهره طاهره، بعد 3 روز دیگه میبیند که مجموعا چند میشد؟ 6 با 4 میشد 10. ریاضی ما خیلی خوب. برابر این در نسبت به این نقاء متخلل که 4 روز هست وجدان چیزی میگن، تعبد چیزی میگن، اختلاف نظرم وجود داره. وجدان میگه که چهار روز که پاک پاک چهار روزه، چطوری ما حکم به حیض بکنیم؟ میشه مگه؟ پاک پاک قطع شده کن. و بعد هم سه روز دیگه هم میبینید آخر سر در بین ده که عدد حیضش میشه شیش روز و اون چهار روز در وسط پاکی و طهارت. حکم این چهار روز چیه؟ این بحثی است معروف که بهش میگن نقاء متخلل. مثالش هم همین بود که براتون گفتم. اینجا دو قول وجود دارد، قول سوم هم در متن هست. قول اول که مشهور میفرمایند این نقاء متخلل، این نقاء متخلل حمل به حیض میشوند. چرا؟ برای اینکه در وسط ده روز واقع شده است و ده روز کامل نشده، سه روز آخر دوباره خون دیده، چهار روز که بدون خون بوده در وسط این ده روز هست، اون چهار روز پاک هم حیض حساب میشه. پاکی پاک حیضه. چرا؟ دستور تعبده. این قول مشهور که نصوص اقل که نصوص باب را که بحث کردیم که اکثرها عشره و در بین عشره اگر کسی خون ببیند حمله به حیض می شود، کل اونها دلیل است که الان شرحش رو میدیم. اما غیر مشهور که فقط صاحب حدائق الان در مثال آمده است. صاحب حدائق قدس الله نفسه و زکیه می فرماید نه، اون چهار روزی که نقاء حاصل شده است محکوم به طهر هست، وجدانن طهر نس هم داریم. این دوتا قول دوتا دلیل دارن، هر دو دلیلشون برای شما اشاره بکنیم. تصمیم با شماست، اگر قبول کردید خوب، اگر قبول نکردید خامش بنویسید، مشکلی ندارد. نه زور داریم نه اهل دعوا هستیم انشاءالله. سبک طلبگی این است، وقتی که روحانی شدید احکام رو بیان میکنید. کار اگر استثناءً مورد جهاد بود، جبهه بود، جداست. در شرایط عادی که بودید یک روحانی مسئله رو کامل بیان میکنه، دیدید که کار به درگیری کشیده میشه، اونجا موضع روحانی عقب نشینی است و با بیان شمشیرش بیان هست. اگر یک روحانی را دیدیم در مسائل بسیار جزئی، مخصوصا بین خودشان خدای ناخواسته کارشان به زد و خورد فیزیکی کشیده بشه، چی میشه؟ اصطلاحاً به کار ببرید آفرین آفرین. کی گفت؟
شیخ فارس
جزاكم الله احسن الجزاء و اوفر الجزاء و احسن الجزاء. صحت سب داره لیسه به طلب، اگر یکی کارش به زد و خورد کشیده بشه طلبه نیست. بله صوفیگری نداریم، کسی حق ما رو بخور دست رو دست بذاره. منطق وجود دارد، محکم وجود دارد، دادگاه وجود دارد، قانونی. اما خود ما دست به کار بشیم، شروع کنیم یک چک آبدار بزنیم، امامه طرف رو بندازیم زمین، از صالب و المسلوب کلاه ما خارجان انل وادی لیسا به طلبه. طلبه اینجوری نیست. بسیار خوب، مرحوم آیت الله عظما حکیم سید محسن حکیم فرزندانش خودش که معلم بود، من امروز چرا درس اخلاق میگم؟ حکایت برگردند بیان بس
یکی
رو دوست دارم. من درس اخلاق برم میرم درس از مرحوم آقای حکیم که یک مرجع بسیار بین المللی و محترم در عراق و ایران و افغانستان و پاکستان و هندوستان و سرزمین شیعه نشین یک نفوذ خیلی جامع و کاملی داشت. در زمان آقای گورجردی بود، بعد از آقای گورجردی دیگه تکمیل شد، مرجع جهانی شد. ایشان آقازاده شد، همشو مهمم کرد از دم. شکر خدا تقریبا نیازده تا فرزندی داشت، پسر دختر خبر ندارم چرا داشت نگه برای داماد داشت، انگار داشت دیگه دختر عدد شکار نداریم، دختر که معمم نمیشد. فرزندان پسرش رو که معمم میساد، هر فرزند خودش که معمم میکرد در حین تعمم این توصیه رو میکرد، این امامه رو دادم باید قول حکیم، این امامه اگر کسی بهت فحش داد جوابش رو فحش نده، اگر کسی به جسارت کرد درگیر عملی نشد، با اخلاق، با بیان، با زبان و با امر به معروف کاراتو از پیش ببر. تمام، این فرهنگ طلبگی است. بسیار خوب، به چه مناسبت اینو گفتم بماند. این دو تا رأی، رأی مشهور و رأی غیر مشهور، گفتیم سه رأی را میگیم، اختیار با شماست. قبول کردید خوب، نکردید حاشیه بنویسید، نه زور دارم نه اهل دعوا هستم. اینو میخواستم بگم، نه زور دارم یک کمی اصلاح بکنم که خدای نخواسته کسب نشوم، خدا برام زورم داده، ولی زور برای این نداده که آدم به چه کنه باید مؤمنی درگیر بشه. اگر مطلقاً دیگه زور دارم واجبه، یعنی عینیات منکر بشه کسب تواضع. گفتم ما رو به اخلاق نداریم که باز نسید تواضع گاهی به کسب کشیده میشد، یادم نره تواضع طوری نکنیم که کسب بشه. شما سواد دارید، من ندارم سواد، بی سوادم، دروغم. یه مقدار اعمال خوبی انجام میدی، تشدید شما رو میگه من خراب، سراپا گناه. کجا سراپا گناه؟ کذبه. درست بگید، منتها حتی گفته بودم موازم نمیشه دید، حتی گفته بودم اگر در مسئله ولایت بیاد حق نداریم تعارف کنیم. چرا؟ در اعتقادات تعارف جا ندارد. اگر بگید ولایتتان به امیر المؤمنین چجوریه؟ بگید احسنتم جزاکم الله، اینه تعارف دیگه ندارم. اگر بگید معلوم نیست چه میشد؟ کفره، کفره. بله، و اعتقادات اگر شک دارم معلوم نیست خطرناک. اتفاقا در برنامه همین فضاها و مزاها از سعودی ها صحبت میکردن، عجیب هم بود، کسی سؤال کرد از یک صاحب نظری، گفت که خودی شما سر شوخی باز کردی، گفتش که اگر برای امام حسین کسی گریه نکنه چی میشد؟ جایز نیست. چطوری جایز نیست؟ جایز نیست، فاسق میشد. نه، چی میشد؟ من لم یبکی علی الحسین کافر. کافر؟ نعم کافر. کافر؟ نعم کافر. سعودی وهاب، من لم یبکی علی الحسین فهو کافر. کسی که گریه بر سید الشهدا نکند کافر. نبت علی اینه. علی کل حال، بنابراین خدا کنه که الان درس یادم بیاد برگردم. سه تا رأی بود دیگه، انشالله من رو نبرید اون طرف، اگه خواستید روز چهارشنبه بیایید. برای شما بگم که سه رأی بود، مشهور، غیر مشهور و احتیاط، که مال متن هست، که متن قابل احتیاط هست. اما ادله مشهور، مشهور میگن که این نقاء متخلل محکوم به حیض است. اولا اشاره شد از نصوص که گفتیم استفاده شده. یه روایت در این باب بخونیم برای شما، کتاب وسائل جلد 2 باب 10 حدیث شماره 11 صحیحه محمد ابن مسلم قبلا خونده بودیم. عن ابی عبدالله علیه السلام، الان استدلال شده، قال اقل ما یکون الحید ثلاثت و اذا رأت الدم قبل عشرت ایام فهو من الحیضت الاولا. این دلیل دیگه، اقل هست 3 روزه. اگر خانمی رؤیت دم داشته باشد قبل از کامل شدن 10 روز، اون رؤیت، اون خون از حیض اولی است. تمام. این دلیل مشهوره و دلالتشم ظاهرا کامل و بلا اشکال. این به همین یک حدیث اتفاق کنیم. و اما مضافا بر این حدیث، یک مشهور این است و مشهورم در حدیث که می شود شهرتان عظیمه احیانا. خب شهرت هم ما چه گفتیم؟ گفتیم شهرت که در جمع ادله که بیاد مؤید میشد. دلیل ما نصوص، مؤیدم داریم، مطلب کامل. اشکان و جواب. اشکان نقاط طهارت است، وجدانن. شما چطوری این رو حیض اعلام میکنید؟ جواب، اعتبار دست در اعتبار در اختیار شرع هست. شرع میتوند اعلام بکند که این مورد حیض است حکمن، در حکم حیض میشد، اشکال نداره موضوع فرق داشته باشد. ما اعتبار شرعی تنزیلی است، اون 5-4 روز متخلل را تنزیلن حیض قرار میدن و حکم حیض رو به آن جاری میکنن. تابع اعتبار شرع است. کل مسئله که وضعی و واقعی نیست، در بحث فقه اعتبار جایگاه خودش رو داره، مخصوصا اعتبار شرع که در سطح جدول هست. دلیل مشهور اجمالا فهمیدیم، اما دلیل غیر مشهور که عمدتا از سوی صاحب حدائق اعلام می شود، صاحب حدائق قدس الله نفسه زکیه، برای همین مطلب یا به عبارت دیگر غیر مشهور، دو تا دلیل برای اثبات این مطلب اعلام میکنم. دلیل اول یه دلیل تحلیلی وجدانی است که اشاره شد و آن این است که 4 روز هست، دقایق نیست، ساعت نیست، چند ساعت هم نیست، 4 روزه. نقاب وجدانی است، اصلا حیضی نیست، 4 روز قطعا خون قطع شده و طاهره، طهارت وجدانی است. ما با طهارت وجدانی که نمیتونیم حکم حیض وارد کنیم، طهارت وجدانن وجود داره. این یه مطلب که تحلیلی بود. دلیل دوم ما هم عبارت است از حدیث شماره 2 باب 12 همین کتاب و همین ابواب، باب 12 از ابواب حیض، حدیث شماره 2، سند شما با یک پیروخانی معتبر اعلام کردیم، اچن سند هم مرسل هست و هم اسماعیل ابن مرار توسط خاص نداشت، بحث کردیم و اعتبار رو بالاخره اعلام کردیم. در این حدیث که بخونیم، قال فی حدیث الامام الصادق علیه السلام فاذا رأت المرأة الدم فی ایام حیضها ترکت سنات فا این استمر به حدم و تناتت ایام فا هی حائل و این انقطع الدم بعد ما رأت یوما او یومین اغتسلت و سلت و انتظرت من یوم رأت الدم الى عشرة ایام فإن رأت في تلك العشرة أيام من يوم ما رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام فذلك الدم الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحين وإن مر بها من يوم رأت الدم عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض إنما كان من علة. از این حدیث طولانی که خواندیم این مطلب استفاده شد که چه وجه استدلال چه شد؟ گفت اگر یکی دو روز ببیند در ضمن این ده روز و بقیه روزها نبیند، خب ندیده که حیض نیست، که ندیده حیض نشده ندیده، پس بنابراین حکم تابع موضوع خودشه. اگر خونو ببینن و یک قید هم فشرع اضافه کرد ببیند سه روز، اگر بعد از آن نبیند دیگه حکم تابع موضوع خودشه، خون ندیده حیضی در کار نیست. گفت فرمود که اگر یک روز و دو روز دید بعد از آن ندید، این دیگه بیان میکنه در مقام بیان بعد از اون ندید دیگه حیض نیست، دلالت داشته باشد بر اینکه نخایی که بعد از سه روز صورت میگیرد اون نخا محکوم به حیض نباشد و از باب اینکه حکم تابع موضوع خودش هست و در این نص هم بیان این است که بعد از اون دو سه دو روز یک روز و دو روز اگر در مدت ده روز دیگه طهر داشته باشد اون طهر طهره، از این زاویه استفاده میشد که بعد از یکی دو روز در ضمن ده روز اگر طهره ببیند اون طهر طهره، پس نقاء متخلل همون طوریست که در ضمن اون ده روز وجود گرفته، تخلل نقاء در حقیقت طوریست که باید حکم طهر جاری بشود. این رأی غیر مشهور بود، رأی مشهور و غیر مشهور گفته شد، اما متن این است که این دوتا استدلال خالی از اشکال نیست، نتیجتا باید احتیاط کرد و بچه جمع بین احکام حیض و استحاضه در همون نقاء متخلل شرح کاملش انشاءالله فردا و الله هو العالم. سلامتی آقای رمضان، سلامت خدا.